من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی که احتمال میدهد تا آخر وقت بیماریش برطرف بشود، یا میداند که بیماریش برطرف میشود، میتواند اول وقت نماز اضطراری، نماز نشسته، نماز ایمایی بخواند یا نه. صاحب عروه در اینجا فرمود که ازازن ارتفاع العذر او احتمل ذلک وجب التأخیر. مرحوم آقای بروجردی با اینکه در تعلیقه عروه حاشیه نزدن و قبول کردن این فتوای صاحب عروه رو، ولی در تبیان الصلات جلد 7 صفحه 240 از ایشان نقل شده که با علم به زوال عذرم میشه اول وقت نماز اضطراری خواند. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشان فرموده است که ظاهر امر به صلات در اقیم الصلات، اقیم الصلات لدروک شمس الی غسق اللیل، اینه که از اول وقت هر مکلفی امر فعلی دارد به نماز. اگر این مکلف که در آخر وقت سالم می شود امر دارد به نماز ایستاده، به نماز اختیاری، میشه از قبیل واجب معلق، الان که نمیتواند نماز ایستاده بخواند، یک ساعت مونده به غروب آفتاب حالش خوب میشه، اون وقت میتونه نماز ایستاده بخونه. پس از اول وقت وجوب نماز ایستاده میشه از قبیل واجب معلق. واجب معلق خلاف ظاهر ادله است، چون وجوب فعلی است، واجب استقبالی، و این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که وجوب از اول وقت تعلق میگیره به واجبی که قابل امتثال است از اول وقت، و این نمی شود مگر به این که بگوییم که این شخص مریض اول وقت اگر نماز اضطراری هم بخواند مصداق همون اقیم الصلات، اقیم الصلات لدروک شمس هست. استحیح و سلی قائما، مفادش این می شود کسی که در حال نماز سالم است ایستاده نماز بخواند. المریض یصلی جالسا، کسی که در حال نماز مریض است نماز نشسته بخواند. اطلاق ندارد دلیل شرطیت قیام که بگوید این آقایی که اول وقت بیمار است نمیتواند به ایستد در نماز، برای او هم قیام در این حال شرط است. بعد فرموده که حالا بگذاریم در نماز ادایی، نماز قضایی رو میشه ملتزم بشیم که شخصی بیمار است، میگه شاید 10 سال دیگر، 20 سال دیگر پزشکی پیشرفت کند، مشکل جسمی ما را برطرف کند، ما بتوانیم نمازهای قضایمان را ایستاده بخوانیم. به او بگوییم که باید صبر کنی. و الان نباید نماز بخوانی؟ این قابل التزام است؟ کیفه یمکن ان یقال به وجوب تأخیر الی آخر العمر، مثلا لمن یرجو زوال العذر فی آخر العمر. به نظر ما این فرمایش آقای بروجردی در قضا اگر درست باشد، نسبت به کسی که مدت متنابهی را بیمار است، سالها ماهها بیمار است، اما در مثل واجب موقت ادایی نماز صبح 1.5 ساعت وقت دارد، نماز ظهر 5 ساعت وقت دارد، خب اینجا بگوییم صبر کن تا آخر وقت، مشکلی پیش نمی آید. شما می فرمایید خلاف ظاهر است. کجا خلاف ظاهر است؟ اقیم الصلاه لدلوک الشمس با استحی و سلی قائمن یا اذا قوی فلیقم که جمع می شود، یعنی هر مکلفی واجب است بعد از اذان ظهر مثلا طبیعی نماز ایستاده را بخواند اگر قادر بر طبیعی نماز ایستاده است. از اول وقت تحریک می شود به طبیعی نماز ایستاده، اصلا این واجب معلق نیست، چون شارع قید شرعی نزد، نگفت از اول اذان ظهر بر شما واجب است نماز ایستادی آخر وقت. گفت کسی که توانایی نماز ایستادی در وقت دارد، از اذان ظهر بر او واجب است طبیعی نماز ایستاده بین اذان ظهر و اذان مغرب. کجا خلاف ظاهر است شامل این شخص بشود؟ یعنی اینکه شارع در مورد فاقد الماء فرمود باید صبر کند، خلاف ظاهر مرتکب شده. فاقد الماء اول ما باید صبر کند دیگر. لازمه فرمایش آقای بروجردی اینه که شارع خلاف ظاهری مرتکب شده، ملتزم شده به واجب معلق. این چه واجب معلقی است؟ میگوید تا اذان ظهر نان بخر بیاور، اگر میتوانی نان سنگک بخر بیاور، نمیتوانی نان بربری، اون هم نمیتوانی نان لواش. خب حالا این آقا تا اذان ظهر میتونه نان سنگک بخره، منتها نانوایی 1 ساعت به ظهر پخت میکنه، بگیم این خلاف ظاهره، مگه واجب معلقه؟ شارع به طور مطلق گفته هر کس میتواند نان سنگک بخرد قبل از اذان ظهر نان سنگک بخرد. شما صبح نمیتونید نان سنگک بخرید، نانوایی بسته است، بگیم نه، پس بر شما باید جائز باشه برید نان بربری بخرید، چون نان بربری بازه. این عرفیه، این حرف چه ربطی داره به بحث واجب معلق؟ در همون قضا هم به نظر ما واقعا اگر کسی خوف فوت، خوف بیماری منجر به مرگ ندارد، یعنی خوف مفاجعه موت ندارد، میگوییم صبر کن. حالا اگر خوف مفاجعه فوت دارد، رجاءً بخواند، اگر بعد خوب شد حرجی نبود 2 مرتبه قضا کند، حرجی بود به مقداری که حرجی است دیگر قضا لازم نیست، مشکلی پیش نمیاد. خدای بروجردی هم در بحث قضا همین رو احتیاط واجب کرده. بگذاریم، رسیدیم به بحث این که اگر شک دارد این شخص بیمار که تا آخر وقت بیماریش ادامه پیدا می کند یا نه، و ما گفتیم که واقعا اگر بیماریش خوب می شود این نماز نشستی اول وقت بر او مشروع نیست، ولی آیا می تواند استصحاب استقبالی کند؟ اول وقت است، بیمار است، احتمال می دهد تا آخر وقت ادامه پیدا کند، استصحاب استقبالی بکند که من تا آخر وقت بیمار می مانم، نماز نشستش رو بخونه اول وقت، بعد بره بخوابه. اگه کشف خلاف شد اتفاقا، معلوم شد حالش خوب شد قبل از اذان مغرب، اعاده میکنه. کشف خلاف نشد، الحمدلله. اجزاء امر ظاهری از واقعی که بعید میدونم کسی در این موارد ملتزم بشه، مخصوصا که اخلال به فرائض کرده. مستثنا به حدیث لاتعاد اینه که اخلال به فرائض موجب اعاده نماز، نماز ایستاده رو نشسته خونده، اخلال کرده به فریضه قیام. حالا برفض ظاهره امر ظاهری اجزاء باشه، آقای بروجردی فرمودن و ما اشکال کردیم به ایشان، در جایی که نص خاص برخلاف نباشه. در مورد اعاده نماز در فرض اخلال به فرائض نص خاص داره. خب استصحاب استقبالی رو خیلی ها قبول کردن، آیه قاضی های عراقی در اصول قبول کرده، آی خویی قبول کرده، آی صدر، آی سیستانی، آی تبریزی، آی زنجانی قبول کردن. دو اشکال مطرح می شد به این استصحاب استقبالی. یک اشکال در عدم اطلاق دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین به شک ابدا اطلاق ندارد نسبت به استصحاب استقبالی. ما در تأیید این اشکال گفتیم کسانی که مثل صاحب کفایه در صفحه 391 و آی خویی در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 30 و آی صدر در بحوث جلد 6 صفحه 88 فرمودند که شارع برای صدق لا تنقض الیقین به شک مجبور است حیث حدوث را از متعلق یقین حذف کند، لحاظ نکند، حیث بقا را هم در متعلق شک لحاظ نکند، بشود شیء واحد تا بگوید لا تنقض الیقین به شک. اگر یقین را به حدوث بزند، شک را در بقا، من یقین دارم که صبح وضو داشتم، شک دارم که الان وضو دارم، اگر الان نماز نخونم که نمیگن نقض یقین به شک کردی. فرمودن پس حیث حدوث و بقا رو شارع باید لحاظ نکنه، بشه شیء واحد، بگن یقین داشتی به وضوعت و شک داری در وضوعت، نقض یقین به شک نکن. با این بیان گفتیم کار مشکل میشه، چون اگر ما حیث حدوث و بقا رو لحاظ نکنیم در استصحاب استقبالی باید چی بگیم؟ چجور میخواییم تعبیر کنیم؟ تعبیر نمیتونیم بکنیم. من الان یقین دارم که بیمارم و الان شک دارم بیمارم؟ من یقین دارم بیمارم، شک دارم بیمارم. میخندن مردم. نمیتونیم حیث حدوث و بقا رو در استصحاب استقبالی حذف کنیم. باید بگیم یقین دارم که الان بیمارم، شک دارم که بعدن بیمار خواهم بود یا نه. ما در جواب از این اشکال گفتیم نه آقا، لا تنقض الیقین به شک صدقش متقوب به عدم لحاظ حیث حدوث و بقا در متعلق یقین و شک نیست. بعد از این که دلیل داریم که مراد از نقض یقین به شک استصحاب است نه قاعده یقین، قاعده یقین من یقین داشتم که وضو گرفتم، الان شک دارم وضو گرفته بودم، یقینم درست بود یا نه. خب اونجا نقض عملی یقین به شک موشن است که واقعا میگه اون آثار یقین سابق رو بار کن. اما در استصحاب یقین به حدوث خورده، شک در بقا، و اینم قرینه داره ادله استصحاب که مراد اینه. شارع در اینجا گفته لا تنقض الیقین به شک، کاملا عرفیه، حیث حدوث و بقا هم لحاظ کنه، شارع عرفیه. قوامه صدق نقض یقین به شک در استصحاب. بعد از این که فهمیدیم مراد استصحاب است، نه قاعده یقین، کاملا عرفی است، نیاز ندارد حیث حدوث و بقا را الغا کنیم. نه، لحاظ میکنیم حیث حدوث و بقا را. یقینه به این دارم که الان بیمارم، شک دارم که بعدن بیماریم ادامه دارد یا نه. لا تنقض الیقین به شک ابدا، لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. و معید این عرض ما، این نکته رو عرض کنم، صحیح اولای زراره است. اگر نقل به معنا و پدیده نقل به معنا که شایع است بین روات نبود و ظهور داشت که امام فرمودن انه على یقین من وضوئه، گفتیم ظاهرش اینه که امام فرمودن الان یقین دارد به وضوعش. و الان یقین دارد به چی؟ به حدوث وضوعش. ولی چون پدیده نقل به معنا شایع بوده در روا، شاید امام فرموده انه کان علا یقین من وضوعه، زراره اومده اینجوری نقل کرده، گفته انه علا یقین من وضوعه. اگه به زرارم اعتراض میکردیم، گفتی زراره جون، ما که با هم خدمت امام بودیم، امام فرمود انه کال علا یقین من وضوعه، شما چرا میگی انه علا یقین من وضوعه؟ میگه چه فهم میکنه؟ بیاییم بگیم بله، این انه علا یقین من وضوعه ظهور داره در این که الان یقین دارد به حدوث وضوع، و این دلیل استصحاب استقبالی رو به راحتی میگیرد. ولی کان علا یقین من وضوعه، نه، اون در مورد استصحاب استقبالی صادق نیست. زراره میگه حرفا چیه؟ حرفا چیه میزنی؟ من که حالی نمیشه این حرفای تو. به قول یکی از بزرگان فقهای عرب، های زنجانی نقل میکنن، گفتن که یکی از کسانی که درس دارن شیخ رفته بود، به او اعتراض کرد، گفت آه این استصحابی که شما جاری میکنید اصل مسببیه، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. و شنو حرفا چیه؟ یکی از بزرگانی که فقیه بود آمد چند تا مثال زد که اگر لباس متنجسی رو در آبی که مستصحب طهارت بشوریم، و یه استصحاب طهارت در آب داریم، یه استصحاب نجاست در صبح، شما میگید استصحاب نجاست صبح جاری میشه؟ ایشون گفت نه، استصحاب طهارت آب منشأ شک ماست، او رو استصحاب که کردیم دیگه تعبد میشیم به اینکه لباس متنجس ما با آب طاهر شسته شده. بعد اون استاد به اون طلبه اول گفت که این احتیاط الفقها، حرف سخن فقیهانه بگو مثل این آقا، چیه اصل سببی و مسببی از خودتون در آوردی؟ حالا مقصود اینه که آخه برای زراره روشن نبوده فإنه کان علی یقین من وضوعه با فإنه علی یقین من وضوعه فرق میکنه در نتیجه، ولذا خیلی نمیشه به اینا گیر داد. من اصل عرضم اینه که لا تنقض الیقین بشک ولو صحیح ثانیه زراره، من استصحاب استقبالی صادقه، ولذا هیچ مشکلی نداره.
نه،
نه، شارع میگه تو یقین داشتی که صبح وضو داشتی، شک داری در بقای وضوعت، نقض یقین به شک نکن. از خود اطلاق لا تنقض الیقین به شک میفهمیم شارع تعبد به بقا کرده. ما میگیم نیاز نداره به غمزه این از این که یقین به حدوث تعلق گرفته است و شک به بقا، نیازی ندارد غمزه این بکنیم. فرض اینه در استصحاب در استصحاب آثار بقا را بار کردن در مورد یقین به حدوث، شارع اسم اینو گذاشته که عدم و نقض یقین به شک. نه نه، اینکه در قوام صدق نقض یقین به این هست.
شما میگید چون که از خارج میدانیم این آثار رو باید مترتب بکنیم، پس تعبدن صادقه، غیر واقعا صادق نبود.
یعنی نقض یقین به شک مسامحتا دیگه فرق نمی کنه توش، استصحاب فعلی باشه یا استصحاب استقبالی. من اینو میگم در این که صدق نقض یقین به شک صدق مسامحی است نه صدق حقیقی، که قطعا این مسامحه اعمال شده در این صدق نقض. اون فرق نمیذاره که یقین و شک به نام استصحاب حالی و فعلی باشد یا به نام استصحاب استقبالی. نه اینکه القاء خصوصیت میکنه ها، نه، اصلا صدق عرفی این لا تنقض الیقین به شک بعد از قیام قرینه بر اینکه شارع این مقدار مسامحه رو اعمال کرده، تعبد کرده به آثار بقا در مورد یقین به حدوث، بعد از این آره عرف دیگه فرق نمی کنه. میگه صادق نقض یقین به شک که امام فرمود. چه فرق میکنه یقین استصحاب فعلی باشه یا استقبالی؟ و اینکه آیز زنجانی میگن چه فرق میکنه در کتاب نکام، محصولشون لغت همینه دیگه، نه اینکه تنقیه منات میخوان بکنن. ما میگن در صدق این عنوانی که مورد خطاب شارع است در دلیل استصحاب فرق میکنه.
بجا ولی متوقف ولی که بفهمیم اراده استصحاب شده.
نه نه نه، فرض اینه که در ادله در صحیح‌های زراره قرینه داریم که استصحاب مراده
بوده. این هم اراده شده ولی قرینه نداریم که اون اراده نشده. شاید مراد اهم از قاعده یقین و استصحاب.
اگر مراد اهم از قاعده یقین و استصحاب باشه
که فقط شامل استصحاب،
چرا
دیگه؟
نه دیگه، مراد اهم دیگه اون قسمتی که استصحاب میگیره دیگه فرق نمیکنه. وان یعنی اراده اهم از قاعده یقین و استصحاب، ما گفتیم عرفا تعدد لحاظ میخواد و این شبیه استعمال لفظ در اکثر از معناست. جامعه عرفی نداره.
جامعه بین استصحاب سابق نه استصحاب استقبالی. جامعه بین استصحابای معمولی و قاعده یقین همینه که الغا بشه حدوث و بقا، بعد دیگه الغا بشه حدوث و بقا، بگه نقض نکنه. تو این دو مورد نقض صادقه، اما در غیر این مورد که استصحاب استقبالی باشه صادق نیست.
بالاخره مولا در لحاظ خودش که دو جور لحاظ میکنه، قاعده یقین باشه یه جور میگه من کان علی یقین فشک، در استصحاب باشه یه جور میگه من کان علی یقین فشک، در لحاظش که فرق میکنه که باید دو جور لحاظ کنه. این میشه تعدد لحاظ و این خلاف ظاهره.
پس نه، به نظر شما استعمال مجازی شده،
استعمال مسامحی شده قطعا، و الا در استصحاب که من آثار بقا رو بار نکنم چرا ربطی داره به یقین به حدوث؟ بعد از این که شارع در استصحاب آثار بقا رو بار کردن اینو مصداق عدم نقض یقین به شک دانست، این مقدار تسامح رو از شارع فهمیدیم در تعبیر به صدق نقض یقین به شک، دیگه نیازی نیست بگیم شارع در مقام استعمال حیث و حدوث و بقا رو لحاظ نکرده. نه، بکنه، مهم نیست، بکنه. حالا ما بحث قاعده یقین نمی کنیم، حالا اون تعدد حالا باشه جای خودش. اشکال دوم در استصحاب استقبالی در خصوص جاییست که بخواییم استصحاب کنیم بقای عجز را، که ما اشکال کردیم گفتیم یا جزمن یا احتمالاً. زمان قید متعلقه عجزه، یعنی شارع گفته که مثلا فردا نان بخر، اشتر الخبز غدا. خب بعد ما فردا که میشه صبح میریم نانوایی، میبینیم که نانوایی بسته است، شاید تا شب بسته باشه دیگه، استصحاب استقبالی بکنیم. الان که قادر نیستیم نان بخریم، استصحاب میگه تا آخر وقتم قادر نیستیم بریم دنبال زندگیمون. ما میگفتیم اگر عجز و قدرت خودش مقید به زمان نباشه، متعلق عجز و قدرت که شراء الخبز قدر او زمان دارد، اینجوری اگر باشه که یا استظهار از ادله اینه یا احتمالاً اینه دیگه، عرفاً صادق نیست. اگر فی علم الله، حالا برای تأیید و وضوح مطلب اصلا فرض کنیم من میدانم بعد از اون نانوایی باز میشود، عرفاً صادق نیست بگم من نمیتوانم فردا نان بخرم. آن صبح تا زور بسته است نانوایی، بعد از زور که بازه، از فردا میتونی نان بخری، نگو فردا نمیتونم نان بخرم. شک که میکنید شک دارید در صدق از خرید نان فردا، و اینو پیاده کنید در احکام شرعیه. الان اول وقت به شما گفتن سل قائمن بین طلوع الشمس، بین غروب، بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. الان اول اذان صبح عاجزید، اما میدانید که نیم ساعت به طلوع آفتاب قادر خواهید شد. آیا میتونید بگید که من عاجزم از طبیعی از نماز صبح بین طلوع فجر و طلوع آفتاب؟ نه، من عاجز نیستم. بله، اگر عجز مقید به زمان باشه، عجز از طلوع فجر تا طلوع آفتاب از نماز صبح ایستاده، بله الان من عاجزم از نماز ایستاده، استثاب میگه تا طلوع آفتاب عاجز خواهم بود از نماز ایستاده، ثابت میشه عجز مستمر الی آخر الوقت. نگید خفاء واسطه، ما خفاء واسطه رو قبول نداریم، خیالتون راحت کنید. یه لحظه اجازه بدید، محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 243 فرموده که من مشکل رو حل میکنم، من اول وقت عاجزم از نماز ایستاده، روشنه دیگه، چون مریضم و عاجزم از نماز ایستاده تا آخر وقت. چرا؟ الان من میتونم نماز ایستاده مثلا اذان صبح ساعت 5:30، من اون وقت مریضم، من قادرم اون وقت نماز صبح ایستاده ساعت 5:30 بخونم؟ نه. قادرم نماز ایستاده ساعت 6:30 بخونم؟ آن نماز ایستاده ساعت 6:30 تو 5:30 میشه خون؟ مگر قائل بشید به عدم تضاد در زمان؟ نمیشه دیگه. پس من یقیناً ساعت 5:30 از کل افراد نماز ایستاده قبل از طلوع آفتاب عاجزم، ولی این کافی نیست، باید این عجز مستمر باشه تا آخر وقت، اونم با استحساب درست میکنیم. الان من عاجزم از فرد نماز ایستاده اول وقت، بلوشتم، و عاجزم از نماز ایستاده آخر وقت، اونم بلوشتم، الان عاجزم، الان عاجزم. بگه میشه نماز ایستاده ساعت 6:30 را در ساعت 5:30 خوند؟ نه، پس عاجزم. منتها عاجز بودن الان از جمعی افراد کافی نیست، باید این عجز مستمر باشه تا آخر وقت. استصحاب میکنیم بقای عجز تا آخر وقت، و هازا هو الاستصحاب الاستقبالی. میگیم جناب محقق عراقی، خودت که تو روای الامالی حالا اشکال کردی، حالا کار نداریم، خداییش اونجا خودت استصحاب استقبالی رو منکر شدی، ولی حالا مهم نیست، اونم آدرس رو بدم که مراجعه کنید. بله، عرض شد خدمتتون که حالا بله، حالا آدرس اینجا ظاهرا پیدا نکردم، یه لحظه ببینم پیدا نکردم آدرس هست تو روای الامالی فی فروع المجمالی هست. خب عرض شد خدمتتون که میگیم جناب آغازی ها عرفی این حرف به شما عرفیه. من ساعت 5:30 عرفیه بگم من از خواندن نماز ایستاده صبح و این طلوع ناجزم؟ عرف به من نمیگه که خوش انصاف یه قرصی خوردی تا نیم ساعت دیگه حالت خوب میشه، تو ساعت 5:30 میگی من از نماز ایستاده خواندن و این طلوع این عاجزم. کی عاجزی؟ آزیا چی کار کرد؟ گفت الان عاجزم. زرنگی آزیایی بود، گفت الان عاجزم، ساعت 5:30 الان عاجزم. دیدیم حرف خوبی میزنه، ولی به نظر من با عرض معذرت مغلطه است، ولی حرف خوبیه، مغلطه خوبیه. و نعمه مغلطه و نعمه مغلطه و نعمت مغلطه. میگه الان عاجزم از نماز ساعت 6:30 ایستاده. میگیم جناب آقازیا، این الان که میگی این ایهام اینو داره که کسی بگه که الان میتونم نماز ساعت 6:30 بخونم و اینکه ساعت 5:30 خب معلومه نمیشه. عرف اینجوری به عرف بگو، ساعت 5:30 که شد بگو تو عاجزی از نماز ایستاده صبح بین طلوع آفتاب امروز و طلوع فجر امروز. اون وقت ببین چی جواب میده. میگه ابدا کلا، یه قرصی خوردم نیم ساعت دیگه حالم خوب میشه، کی من عاجزم از ایستاده نماز خوندن بین طلوع این. این که میگه الان یه مغلطه است. میدونید مغلطه رو چجور کشف بکنیم؟ یه مثالی براتون بزنم. آیون میگن که خطابات جزئیت و شرطیت اطلاقش فرض عجزم میگیره، توزع لسلاته اطلاق داره، ولو عاجز باشی از وضوع اثبات میشه وضوع شرط نمازه، اطلاق داره. خب یکی بیاد بگه توزع لسلاتک و این خونت عاجزن، یعنی چی؟ توزع لسلاتک و این خونت عاجزن عن الوضوء، آخه اینم حرف زدن شد. میگه خب شما که گفتی اطلاق داره، شما گفتی توزع لسلاتک اطلاق داره، ولی من تصریب اطلاق میکنم گیر به میدی، دیدی آبرود میره، نمیتونی بپذیری که توزع لسلاتک و این خونت عاجزن. شما چی میگید بهش؟ میگید آخه این که میگی و این کنت عاجزن ایهام اینو داره که در فرض عجزم من مأمورم به نماز با وضو و این تکلیف مالای اتاقه. اینو نگو، بگو اطلاق داره، توزع لسلاتک اطلاق داره، ارشاد به شرطیت مطلق است، چه در حال قدرت بر وضو چه در حال عجز از وضو. عرف کاملا قبول میکنه نه نه توزع توزع به صلات
توزع به
لحاظ مرادی که ارشاد اگه اون به استفاده رو بگی ارشاده. خب باشه ارشاد مگه نیست؟ گفتیم توزع به صلات من کنت عاجز داد دیگه.
تصریح بکن اصلا در فرض عجز
نه عبارت رو عوض نکنی، نگی لا صلات الا به طهور الطهور شرط للصلات مطلقا، نه توزع به صلات خطاب اینه دیگه، خطاب امر
کتابه
برای
مرادی
جدیش امر نیست. آها آها، چون ولو کنت عاجزن میگی ظهورش اینه که این خطابم بدای بعثه به وضوعه، میگه آخه مگه میشه عاجز از وضوع تحریک بشه به وضوع و لذا استیحاش میکنه. اما اطلاق توزع لسلاته که میگه هیچ مشکل نداره. گاهی تصریح به بعضی چیزها مستنکره. ما بگیم الان قادرم بر نماز ایستاده تا قبل از طلوع آفتاب، میگه چرا میگه الان؟ یه چیزی خلاصه یه شیشه خورده هست تو حرفات که میگه الان قادرم، چرا اینجور میگه الان عاجزم، چرا اینجور میگه؟ اون که موضوع القادر و علی الصلاة قائما بین الطلوع، انا قادر على الصلاة قائما بين الطلوعين. پس نباید بگی من قادر نیستم و از صلات بین طلوعین استثنا میگه تا آخرم قادر نخواهم بود. من اونی که قادر نیستم، قادر نیستم بر صلات ایستاده الان، قادر نیستم. آیه خویی هم اینجوری گفت، گفت عاجزم از نماز ایستاده، الان عاجزم از نماز ایستاده، استثنا میکنم تا آخر وقت عاجزم از نماز ایستاده. و ما اشکالمون این بود که شاید زمان قید متعلق باشه، قید اون فعل باشه. ممکنه شما بگید آقا از این راه نشد کاری رو حل کنیم، بیا استثنا به عدم ازلی بکن. من یک زمانی که نبودم، یا نه اون موقعی که اصلا بچه بودم و قدرت نداشتم، آن این که شاید استثنا به عدم ازلی هم نباشه دیگه، من قادر نبودم بر نماز ایستاده، و نماز ایستاده قادر نبودم، استثنا به عدم ازلی بکنیم، نفی قدرت بکنیم، حالا حداقل به لحاظ ما قبل وجود میگیم آقا برفرض استثنا به عدم ازلی درست باشه، کی میگه موضوع عدم القدره است؟ ظاهر ادله المریض میگه موضوع عاجزه، استثنا به عدم القدره به نحو عدم ازلی استثنا به اثبات عجز نمی کنه، اصل مثبته، عجز حالت سابقه نداره. نه همون بچه که شما میگید عاجز است از حج بعد البلوغ و الاستطاعه، عاجز است؟ نه، بچه ایست که بعد البلوغ و الاستطاعه کاروان رو اداره میکنه. این بچه عاجز است از حج تا آخر عمرش؟ نه. شما نه، اون استصاب عدم ازلی میکنه، میگه اون زمانی که نبود قدرت نداشت، میگیم بر فرض این استصاب عدم ازلی درست باشه، شاید موضوع عنوان وجودی باشه، مثل المریض عنوان وجودیه، حالا العاجز المریض استصاب عدم قدرت به نحو عدم ازلی اثبات عنوان مریض و عاجز نمیکنه. بلکه عدم ملکه است، عدم ملکه است دیگه، عدم ملکه است، عدم ملکه هستی از وجود داره. شما میتونید بگید که این نوزادی که زید به دنیا آورد کوره، شما میگه دیدی؟ نه نیدم، کسی بهت گفته؟ نه هیچ که هم نگفته. کور بودن یعنی چی؟ کور بودن یعنی چشم نداشته باشد، قابلیت چشم داشتن هم دارد، الان که قابلیت داره برای چشم داشتن، به دنجا اومدن دیروز، به دنجا اومد. استصاب هم که میگه که بصر نداشت فهو اعما، خب میگن آقا این اصل مثبته، عنوان امای عنوان نیست که هست، از وجود داره. اینجا هم میجوره، شما میگید زمانی که نبود قدرت نداشت، پس الان عاجزه، چون در عجز قابلیت قدرت اخذ شده، و لذا ما در جریان استصحاب استقبالی در این گونه موارد اشکال داریم. فلا یترک الاحتیاط، مسئله 23 رو مطرح کنم روش تأمل کنید. کسی متمکن از قیام هست ولی می ترسد بیمار بشود اگر قیام کند، آیا جایز است؟ صرفا به خاطر ترس از بیماری بنشیند نماز بخواند؟ الان مریض نیست، الان خائف است از تروب مرض، اگر بخواهد نماز ایستاده بخواند. خوب دقت کنین، مسئله مسئله مشکلیه، خیلی از ادله به عنوان مضطر، لا یکلف الله ما لا طاقت له به، یا اذا قوی فلیقم، به این عناوین اومده. باید یک عنوانی وسیع پیدا کنیم، من خوف من از ضرر و المرض یجوز له الصلاة جالسا، بحث بحث مهم نیست، تأمل بفرمایید، ان شاء الله فردا دنبال کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.